بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، جلسه 33، استاد تبریزی، 28/8/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بخش صوت.
در مقام معروف بود در کتب قدما علائمی را بر حقیقت و مجاز ذکر می کردند، یعنی که ان اینها علامت هستند بر ثبوت الوضع ما بین اللفظ و المعنى المفروض و عدم ثبوت الوضع بینهما. معروف از اونها اینها علامتی هستند که ان علامت جعلی نیست، اینها علامت قهری است که موجب هست که ان این علامات علم به این علامات موجب علم وجدانی به لفظ است، علم وجدانی به وضع اللفظ است علی المعنا او عدم وضع اللفظ للمعناست. یکی از اینها توادر است که سه تاش را در کفایه متعرض شده است. بله، توادر اول آن سه تاست. علم حجیتش ذاتیست، احتیاج عرض می کنم علم حجیتش ذاتیست، دیگر جعلی نیست. یعنی این علائم مفید علم به وضع هستند، علم وجدانی، بدون جد احتیاج به اعتبار نیست، مثل اعتبار قول لغوی نیست که اگر قول لغوی اعتبار پیدا کند او به جعل است و الا مفید علم نیست به وضع. ولیکن بخلاف این علائمی که در ما نحن فیه بحث می شود که ان این علائم موجب علم وجدانی به وضع و عدم الوضع است و علم هم که حجیتش به اعتبارش ذاتی است. یکی از این علائم تبادل المعناست. گفتند وقتی که لفظی اطلاق می شود و اون لفظ از حاق اون لفظ معنایی به از هان انس منسبق می شود، از حاق اون لفظ، نه از اون قرینهی که محفوف به اون لفظ است، قرینه حالیه و مقالیه، از نفس لفظ و از حاق اون لفظ معنایی که به ذهن و به از هان انسباق می کند، این علامتی این است، اثر این است که این لفظ وضع شده است به این معنا که منسبقی للازخان می شود. بران که اگر این علامت وضع نبوده باشد، این انسباق یا مستند به قرینه می شود که مفروض خلاف است، قرینه در بین نیست، یا باید ملتزم بشویم به ثبوت دلالت ذاتیه در الفاظ و او هم که ظاهر البطلان است. یعنی الفاظی که هست وقتی که اینها از اون شخص لافظ صادر شد، که این الفاظ وقتی که به ذهن سامع رسید، به تبع این الفاظ این معانی که به ذهن خطور می کند، این خطور این معانی به سبب سماع این الفاظ ابتداءً، بگوییم این خطور این معانی از الفاظ ذاتی الفاظ است، یعنی احتیاج به جعل و قرار و وضعی ندارد. ذاتاً چه جوری که انسان اگر دخان را دید منتقل می شود به نار، به وجود نار، و این دلالت دخان بر وجود نار، این دلالت جعلی نیست، بلکه بما انه در ما نحن فی دخان اثر نار هست، از اثر مؤثر کشف می شود. نمی شود در الفاظ ملتزم شد که این الفاظ دلالتشون بر معانی ذاتی است، یعنی احتیاج به وضع ندارد، کمان که احتیاج به قرینه هم ندارد. این را نمی شود ملتزم شد. و الا اگر بنا بوده باشد دلالت در الفاظ ذاتی باشد، احدی به لغات ظاهر نمی شود، چون که الفاظ انگلیسی را کسی بگوید به ذهن ما که چیزی خطور نمی کند. اگر دلالت این الفاظ ذاتی بود، مثل دلالت دخان بر وجود و نار بود، این دیگر مخفی بر ما نمی شود، منحصر به اهل لسان نمی شود. پس معلوم می شود دلالت لفظ بر معنا، این ذاتی لفظ نیست، باید امر آخری موجود بشود غیر اللفظ که او موجب بشود خطور معنا الى ذهن را این دسما اللفظ. او همین است که وضع است که می گوید. بقالی مرحوم روانی، ایشان ملتزم شده است که بعید نیست بگوییم دلالت الفاظ بر معانی دلالتش ذاتی است، احتیاج به وضع ندارد، منتها دلالتش بر اراده معنما، دلالتش بر اراده معنما اون دلالت ذاتی است، وضع به جهت تعیین اون معناست که اون معنا تعیین بشود. و الا کسی که دهنش را وا کرد یه لفظی گفت، انسان می فهمد که این یه معنایی را قصد کرده است. اون دلالتش بر این که حتی در حیوانات وقتی که حیوان دهنش را وا می کند یه صدایی می کند، ما می فهمیم که یه چیزی، بله یه چیزی هست که مثلا فرض بفرمایید این صدا را در می آرد، اما اون چیز تعیینش را نمی دانیم. اون را حضرت سلیمان می دونست که منطق طیر را می دانست، منطق حیوانات را می دونست، ولیکن ما نمی دانیم، ولیکن اینقدر می دونیم که یه چیزی اراده بل کرده است. اینجا هم هر انسانی دهنش را وا کند، ما می فهمیم که او یه چیزی را اراده کرده است. این دلالت لفظ بر اون معنا که هست، دلالتش ذاتی است. و اما چه کدام معنا را اراده کرده، تعیین اون مراد و تعیین اون معنا احتیاج به وضع دارد. اینم درست نیست. چرا؟ دلالت الفاظ ذاتی نیست. اون شخص چون که این لفظ را میگوید آدم عاقل شاعر هست، و آدم عاقل شاعر فعلی را که موجود میکند غرضی دارد، ما اون رو مقدمه می فهمیم که او هم یه غرضی داره. و الا اگر عاقل و شاعر نبود، سکران بود، یا فرض کنید در حال اغما بود، لفظی می گفت، ما هیچ چیز به ذهن ما منتقل نمی شد که وضعش را هم که نمی دانیم. پس این مسلک که دلالت در الفاظ ذاتی است، این درست نیست، بلکه این دلالت در الفاظ بالزعل و بالقرار است که از او تعبیر و وضع می کردیم. وضع را هر چه معنا بکنید، ما همین زور تعیین معنا می کردیم، شما یه معنای دیگر بکنید، دلالت به معنی اون وضع است. پس وقتی که لفظی گفته شد، از ها گون لفظ معنایی و از هان خطور کرد، این خطور معنا مستند باید بشود یا بالقرینه، که مفروض این است که قرینه در بین نیست، یا مستند باید بشود به ثبوت وضع ما بین آن لفظ و معنا فوال مطلوب. مطلوب ما این است، چون که دلالت ذاتیه را ابطال کردیم، گفتیم دلالت ذاتیه غلط است و الا جهل بلغات حاصل نمی شد، و اون انتقال این که این یه معنایی را اراده کرده است، اون هم مستند است به علم بر این که فاعل عاقل شاعر است و فعلی را لغو موجود نمی کند. بدون جهت پس این سباق معنا به اذهان از حق اللفظ علامت می شود که این لفظ به این معنا وضع شده است. خب این اشکالی که دیگر همه شنیدید، همه دادن که مرحوم آخوندن او را دارد، گفتن علامت بودن این تبادر علامت بودنش دوری است. چرا؟ چون که این سباق معنا از حق اللفظ به ذهن، این موقوف است برای این که انسان عالم به وضع بوده باشد. کسی که عالم به وضع است، از حق لفظ وقتی که لفظ را شنید، لفظ رجل را، اون معنایی که در مقابل ذات رجل هست، لفظ رجل است، به ذهن تبادر می کند. پس تبادر موقوف به علم به وضع است. خب اگر علم به وضع را هم ما بخواهیم از تبادر کشف کنیم که مفروض این است، علم تبادر علامت علم به وضع است، این دوری می شود. تبادر موقوف به علم به وضع، علم به وضع هم موقوف به تبادر است. مرحوم صاحب کفایه درست توجه کنید، مرحوم صاحب کفایه در کفایه یه جوابی داده است، این جواب هم از خود ایشان نیست، قبل از این ایشان این جواب را گفتن. گفتند بر این که حل موقوف علیه، یعنی اون علم به وضعی که موقوف علیه تبادر است، تبادر به او موقوف است، حل موقوف علیه، اونی که تبادر موقوف به اوست، او غیر الموقوف است، غیر از اون علم به وضعی است که موقوف بر تبادر است. که انه دو تا علم به وضع داری، یه علم به وضع موقوف به تبادر است، خود تبادر هم موقوف به یه علم به وضع آخر است. دو سنخ علم به وضع داریم که انن، یه سنخش موقوف علیه تبادر است، یه سنخش هم موقوف بر تبادر است. فلا دوره اونی که موقوف به تبادر است، اون علم تفصیلی است. یعنی یه وقت انسان فعلا این لفظ خودش از اهل لسان است، شما فرض کنید فارس هستید، لغت فارس لسان شماست، یا اون دیگری لغت ماست، ما میدانیم اونها را، ولیکن فعلا متذکر نیستم که این لفظ معناش برای چیه، فعلا تذکر ندارم، خطور به بال فعلا ندارم، ملتفت نیستم، التفات فعلی ندارم. اون حضور در نفس که بالفعل حضور داشته باشد، غیر از حضور در خزانه نفس است. یه چیزی ممکن است در خزانه نفس بوده باشد در نفس انسان، ولیکن فعلا حضور نداشته باشد، حضور بالفعل نداشته باشد نفسش نسبت به او. ولی این خیلی اتفاق میفتد، انسان میبینید که وضو میگیرد، با کسی هم شیرین حرف میزند، یه وقت میبیند که یا نماز میخواند، فکرش یه زایی هست، زاهایی هست، یه وقت که السلام علیکم را میگد که شیطان دیگر کارش تمام شده، متذکر میشود بابا نماز تمام شد، ما هنوز فکر فلان مطلب را میکردیم. بله این شخص که نماز میخواند یا وضو میگیرد، این التفات دارد به این که نماز میخواند یا وضو میگیرد، بدون زد عملش باطل نیست، بدون زد ازش بپرسن که تو داری چه کار میکند، میگه نماز میخوانم یا وضو میگیرم، پس وضو که عنوان قصدی است، او را قصد کرده، خودش هم لله دارد او را اتیام میکنند. ولیکن التفات فعلی که از او حضور در نفس میگویند، حضور فعلی ندارد او را، که روح عمل است در عبادات، این حضور فعلی برای نفس روح العمل است، کمال عمل است، در صحت عمل مدخلیت ندارد، چون که اونی که ولو ویزو عنوان قصدی سرز کردن، انسان ولی صورتش کثیف بود، توجه کردید صورتش را شست، بزند این کثافتش بره، یا فرض کنید این زیرعینش هم دستاش هم کثیف بود شست، اتفاقا اول هم صورت شست، بعد دست راست بعد دست چپش را، این ویزو حساب نمی شود، ویزو عنوان قصدی است، باید قصد کند. خب اون وقتی که انسان تو با کسی حرف می زند ویزو می گیرد، می گیم که ویزو صحیح است، این قصد ویزو دارد، بدون زیاد ازش بپرسی چه کار میکنی میگه وضو میگیرم، چه کار میکنی نماز میخونه. الا انه اون حضور فعلی را ندارد. در علم هم که انه همین زور است، یه علم ارتکازی مخصون نفس ایندن نفس هست که اگر نباشد تبادر نمیشود. همه اهل لسان او را دارند، اونهایی که اهل المحاوره هستند و اهل لسان هستند اون علم ارتکازی را دارند در بیان معنای حرفی، فرق ما بین معنای حرفی و اسمی، فرق ما بین اخبار انشا. گفتیم این علم ارتکازی بین که انشا سیه خبر سیه توجه کردید، معنای حرفی سیه، معنای اسمی سیه، این را ارتکازه اهل المحاوره میداند و شاهد بر این استعمال میکنن این الفاظ را. پس آنی که موقوف از خطور معنا و اذهان، او موقوف علیهش علم اجمالی ارتکازی است. اجمالی یعنی فعلا توجه ندارد، مرتکز این در نفس است، مخصول این در نفس است. وقتی که با اون علم ارتکازی لفظ را شنید، معنا به ذهنش منتقل می شود. ولیکن اون علمی که از تبادر از این سباق فعلی حاصل می شود علم تفصیلی است. بدون جهت وقتی که لفظ رجل را گفتند اون معنا تو ذهن من خطور کرد، ملتفت می شدم که خب این لفظ بله وضع شده است به این معنا که بخواستم تجربه کنم ببینم که این لفظ رجل به چه چیز وضع شده است. وقتی که معنا به ذهن من خطور کرد که ان علم تفصیلی پیدا می کنن. پس علم تفصیلی به وضع موقوف به تبادر است و تبادر هم موقوف است به علم اجمالی ارتکازی به وضع. علم اجمالی نه اون علم اجمالی که در سوخان دیتا در مقابل علم تفصیلی، نه اون نیست. علم اجمالی یعنی حضور در نفس، فعلا حضور فعلی ندارد، مرتکز این در نفس است. و از تبادر هم موقوف به اوست، فلا دوره، دوری نیست. دور را گذاشتیم کنار، ولی جمع کردیم گذاشتیم کنار. بعد مرحوم آخوند میگوید برای اینکه کفایه را معنا میکنن، میفرماید اگر مراد از اینکه تبادر علامت حقیقت، علامت وضع است و علامت حقیقت است، مراد این باشد که تبادر این دل عالم بالوضع علامت است بر عالم بالوضع، علامت است بر اون شخص، اون کسی که اهل المحاوره است. تبادر این ده اهل المحاوره دلیل و علامت بر وضع است پیش همان شخص که تبادر می کنند. اگر این باشد به اجمال تفصیل دور ده می شود. یه جوابی هم میرزای قمی از این دور گفته است که گفته است تبادر این دل عالم علامت للظاهر مستعلم. اون کسی که اهل محاوره نیست، فرض کنید یه نفر هست زبانش بلی از زبان ما، از سنخ زبان ما نیست، زبان دیگریست، وارد این مجلس شده است. توجه کردی این دقت کرد که ببینیم این لفظی را که ما میگوییم از این لفظ شما چی میفهمید. او را فهمید وقتی که من لفظ رجل گفتم یا لفظ ما گفتم، شما معنای معروف را می فهمید از حاک و این لفظ. این علامت می شود این سباق معنا به ذهن شما با اون کسی که ظاهر بلوز از ترم مستعلم است، می خواد وضع را یاد بگیره، این لسان را یاد بگیره. اگر این گفتیم که پرواز است که دوری نیست، علم به وضع اون کسی که ظاهر است بلغت اصلا، علم به وضع او موقوف است بر تبادر. تبادر هم موقوف است بر علم به وضع مال عالمین بالوضع. پس علم به وضعی که هست که موقوف به تبادر است، او شیئی است و اونی که تبادر موقوف به اون علم به وضع است شیء آخر است. بعد مرحوم صاحب کفایه در ذیل کلامش دارد این تبادر اون وقتی علامت بالوضع می شود که معلوم بشود این تبادر مستند به نفس اللفظ است، قرینه‌ای در بین نیست. و الا اگر در سایه احتمال دادیم که این تبادل و این سباق این معنا به ذهن به واسطه قرینه است، ولو قرینه قرینه عامه بوده باشد، مثل اطلاق در مقدمات الحکمت، مثل این که از صیغه فعل وجوب تبادل می کند به ذهن، احتمال دادیم این رو قرینه است، یعنی اطلاق مقامی است در مقام تلفظ که ترخیص در ترخیص نگفته است، ترخیص در ترخیص نداده است، این تبادل وجوب مستند به این اطلاق است که قرینه عامه است، اون دیگر دلیل بر حقیقت نمی شود. و مثل سید مرتضی هم که اینجا یه اصالت عدم القرینه به تسبانید به این که بگید اصلی نست که قرینه نیست، اینجا اصالت عدم قرینه هم اعتباری ندارد. چرا؟ چون که ایشون این عربی که میگد این حرفش صحیح است. این میفرماید اصالت عدم القرینه اعتبارش به اوگلا ثابت شده است، به سیره اوگلا، و اوگلا اون وقتی توجه کردید به این اصالت عدم القرینه اعتماد می کنند که شک در مراد متکلم داشته باشند. فرض بکنید متکلمی اگر فرض بفرمایید مولایی به عبدش گفت، بر این که فرض کنید به روی خری بیار اینجا، اون احتمال داد که مرادش اون رجل صفیح هست، هیمار نیست، توجه کردید اون هیمار حقیقی نیست. اونجاست که شکی در مراد متکلم و مولاش کرد، اونجا نه به اصالت طریقه تمسک می کند، این که میره اون دو گوشه را دو گوشه بلند را می آورد، اصالت طریقه اینجا حجت است. و اما در جایی که معلوم بشود که این رجل احمق مرادشه، او را می خواهد، شکی در مراد متکلم نیست، معلوم است مراد متکلم، ولیکن شکی در کیفیت اراده است که متکلم این را عنایتاً اراده کرده یا معنای موضوعیشه، به اصالت دم القرینه این در اوگلا وضع تعیین نمی شود. اوگلا این زور اصالت دم القرینه هاکذا اصالت العموم، اصالت الاطلاق، هیچ اصلی را، اصل لفظی از اصول لفظیگه را در صورتی که مراد متکلم محتض بشود و شکی در کیفیت اراده بکند، اصل اوگلا اصل لفظی را آنجا معتبر نمی داند. این حاصل کلامی است که در تبادل مرحوم آخون گفت. این را می دانید من اگر ولی می خواستم بگذرم این بحث ها را، در این بحث ها بحث کردن تضییع امر است. خب ما از اینها می پرسیم که ما این تبادل را چرا بحث می کنیم؟ بحث ما در تبادل به جهتیه، به جهت این تشخیص ظهور کلمات کلام متکلم است دیگر. کلام متکلمی که هست، متکلم ما که عمدتاً شاره است، غرض ما فکر است دیگر، شاره است، بله ظهور کلام شاره را تشخیص بدهید، یا متکلم شخص دیگر باشد در باب وصایا، اقارین و امثال ذالک، در معاملات، قبالات، اینها معانیشون را بفهمید. توجه کردید ما آنی را که می‌خواهیم هم ما هم در استنباط احکام هم در تشخیص موضوعاتی که به اقارین و امثال اینها، به قبالات و امثال اینها می‌شود، هم ما تشخیص ظهور است. ظهورم موقوف به علم اجماری اعتقادی است، علم تفسیری را می‌خوایم چیکار کنیم؟ ما علم تفسیری به وضع را می‌خوایم چیکار کنیم؟ ما اونی که در صددش هستیم، اگر از اهل لسان هم نبوده باشیم که نیستیم، این در لغت عرب این لفظ از حاک این لفظ چه فهمیدن می شود؟ از لفظ سعیدی که تیممو سعیدن در یبا، از لفظ سعید چه فهمیدن می شود؟ اونها چه می فهمن؟ خب در این صورت ولی ما علم اجمالی اتخاذی را نداریم به وز، او را می خواهیم ما بله پیدا کنیم. خب اگر فرض کردیم خودمون این علم اجمالی ارتکازی را داریم، علم تفسیری را میخوایم چیکار کنیم؟ علم تفسیری تا الی یوم القیامه نباشد، ما احتیاج به علم تفسیری که ایشان میفرماید علم تفسیری به وضع، ما احتیاج به او نداریم. بدون جهت اون تبادلی را که میخواهیم، اون تبادل اگر تبادل این دل عالم بوده باشد که این علامت به وضع بشود، که مطلوب ما هم اون علم اجمالی است، بخواییم علم اجمالی به وضع را داشته باشیم، این تبادل به درد نمی خورد و تکلم در او هم تضییع امر است. اگر تبادل این دل مستعلم که ظاهر بوده باشد، تبادل این دل عالم دل مستعلم بوده باشد، اون عیب ندارد. او بله اون عرب از این کلام سی می فهمد، اونم نبی این یه داستانی دارد ها، و الا نه اینکه این آیه را بذاریم پیش عرب، عرب از این آیه چی استفاده می کند و بکال عرب یا کلام امام صادقی که مستعد از اون میخواد استنباط ها که بکند، اون عربه بکال عربه حمال عربه سی می فهمد از این او باید از ما ریزو کند، اون حمال بکال عرب باید تقلید از ما بکند تا که شریعش را بفهمد که از خطابات شریعش ما چی استفاده کردید، نه اینکه من به او ریزو کنم. ما که در امزاها ریزو به عرف می کنیم، معناش این است الفاظی که مفرداتی که در این خطاب شارع هست بحث می کنیم، این مفردات اگر اون عوام در موقعی که با هم دیگر حرف می زنن این مفردات را خودشون در کلامشون استعمال کردن، چه اراده می کنن؟ چون شارع هم در مقام تبلیغ احکام حقیقت وضع جدیدی در الفاظ ندارد، به همون لسان لگوم بیان احکام کرده است، این مفرد اگر در کلام شارع هم بود به همون معنا هم نمی کنیم. معنای رجوع به اهل عرف اینه، نه معناش این است که معنای خطاب شرع را از این خطاب شرعی چاک می استفاده می شود رجوع به عرف بکنیم، این غلط است، وهم فاسد است. کلام این است این مفرداتی که در کلام شارع هست، چون که این مفردات حقیقت شریعه ندارم به همون معنای عرفی در کلام شارع ذکر شده است، بحث می کنیم که اگر این مفرد را خود و نهل کلام در محاورات خودشون استعمال کردن چه اراده می کنن، و ها کذا این هیئتی که در این مفردات هست، در این هیئتی اگر این هیئت را خود آنها در کلامشون وارد کردن، این هیئت را علامت چی میدونن، کدام خصوصیت میدانن. بعد از اینکه اینها معلوم شد این خطاب مدلولش چی میشود، او وظیفه فقیه است، عامی در این شأنی ندارد. پس علاها فقیه است که ملاحظه میکند خصوصیات خطاب را با خطابات دیگر میسنجد و اینها تا این حکم را استفاده می کنند. پس علا حاضر اساس ما از عرف نمی پرسیم که تتیمم و سعیدن طیبا معناش چیه، از سعید را اونها که در لغت در خود لسان خودشون استعمال می کنند اقعد به سعید، وقتی که عرب یکی با نیگری میگه در سعید بنشین، این چه چیز را اراده کرده است از سعید؟ او را که فهمیدیم این سعیدی در کلام شارع را به او حمله میکنیم، وقتی که فهمیدیم که اونجا قرینه ای نیست تا از خود لفظ سعید، یعنی رو خاک بنشین رو زمین بنشین، توجه کردید؟ این سعید را در کلام شارع هم به او حمله میکنیم، توجه کردید؟ اما تیمم چه چیز است، این مربوط به او نیست، توجه کردید؟ چون که از عبادات از حقیقت شریعه دارد. در مورد نزول آیه است، نمیدونم شما که تفصیل لابد دیدید دیگه، اون دیگری رفت مثل اونی که شنید رفت مثل خر خودش را به خاک ها مالید آمد، توجه رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود این تیمم نیست، این تیمم معنای حقیقت شریعه دارد، مثل وضو و غسل است، مثل صلات و نهاست، اون معنای شرعیش از برای شرعیش مراده نه معنای عرفیش. اون را هم که فقیه از ادله استفاده کرد، صیغه افعل هم که معناش چی از استعمالات عرفی کشف کرد، اینها را رو هم ترکیب میکند فقیه، فتوا میدهد، شما هم عمل میکنید، اون عرب هم عمل میکنه، ولو مفتی خودش اعظم بوده باشد. تسالا شیخنا، این چیزی نیست که من اینجا معطل بشم، یعنی فقیه قرآن را میذارد جلو اون که ببینم تو چه بکال فهمیدی منو منظور بفهمم، این نیست. معنای رجوع به فهم عرفی این است الفاظی که در این کلام استعمال شده است، هیاتی که در این کلام استعمال شده است، این الفاظ اگر الفاظی بوده باشد، حیاتی بوده باشد که حقیقت شریعه ندانند مثل تیمم اینها نیست، این رجوع می کند که در استعمالات خودشان که این الفاظ را است. بعد از اینکه این را از اونجا فهمید، روحم می چیند و نتیجه می گیرد، فقیه فتوا می دهد، سای خصوصیات را که معارض دارد، مقید دارد، مخصص دارد، این را هم ملاحظه می کند. نه معناش این است که حدیث را به او می خواند می گه که از این چی می فهمی. شاید در حدیث یک بله ترشیب تاویست که اون اصلا نمی تواند معنا بکند، مفردات را معنا می کند، مفردات را تسأل هازا عیب ندارد روشن نشود و لازم نیست همه چیز روشن بکند. عرض می کنم این دیزو به عرفی که می شود در خطابات شرعی معناش اینه که این الفاظی که در خطابات شرعی استعمال شده است و این هیئتی که در خطاب شرعی هست، حساب می کند اون شخصی که بله فقیه است که این الفاظ، این مفردات در کلام عرف که واقع می شود سیراده می کنند، در کدام معنا استعمال می کنند. این هیئتی که هست در کلام خودشون، در استعمالاتشون سیراده می کنند. توجه کردید کتاب شارع را هم به همون معنا حمل می کند، نه اینکه از این خطاب چه نتیجه گرفته می شود در نتیجه رجوع به عرف بشود. نتیجه را باید اون عرف رجوع کند به فقیه. خصوصیاتی که تحلیل می کند فقیه، کلام را تفکیک می کند و الفاظ و حیات، در این الفاظ و حیات در تشخیص معانی اینها رجوع به عرف می کند. بله بدون زد ما در این احتیاج داریم، در فهم کلام شارع ما احتیاج داریم به همون علم اجمالی ارتکازی. علم تفصیلی را ما نمی خواهیم تا اینجور از تبادل به دست بیاوریم. و یه نکته هم معلوم بشود، این تبادل را اگر ما احراز کردیم که از حق این لفظ این معنا خطور می کند و قرینه هم در بین نیست، این باز گفته شده است به ما فایده نمی دهد در استنباط مرادات شارع و معانی که در کلام شارع برای کلام شارع است، این معنا برای ما فایده ای ندارد، چون که باید ما احراز کنیم اون علم ارتکازی اون وقتی که شارع تکلم به این کلام می کرد، علم اجمالی ارتکازی در محاوره اون زمان این نحوه بود که شارع هم بر همون طبق لسان قومش تکلم کرده است. و اما در جایی که احتمال نقل بدهیم که سابقاً در زمانی که این کلام از شارع صادر می شده است، توجه کردید این نه معنای دیگری داشت در اون محاوره، لفظ معنای دیگر داشت، بعد نقل شده است به معنای جدید، یا نه اون وقت اصلا معنا فهمیده نمی شد. توجه کردید چون که اون زمان این لفظ مشترک ما بین دو معنا بود، قرینه معینه می خواست، در این زمان است که یکی از معانی محصول شده است و لفظ ظهور فعلی دارد در محاوره این زمان در این معنا. ربما یقال اگر این احتمالات در بین بیاد، اینجا اصل معتبر داری که همون از حالت عدم نقل است که بعضی ها از او تعبیر می کنند در کلمات به استصحاب گهگرایی، که می گویند از کلام معالم هم هست دیگر، به اصحاب وقتی که معنای فعلی صیغه فعل ثابت شد که فعلا مجزوب است، به زمینه از حالت عدم نقل اثبات می کنیم در زمان شارع هم همین جور بود. این اصالت عدم نقل که از او تعبیر به استصحاب گهبرایی می کنند، یا به اصالت عدم الاشتراک، اصالت عدم الاشتراک هم باز بر می گردد به نقل، که نقل به بیه معنا از اون معنا محصول نشده است. این اصالت عدم نقل، اصالت عدم الاشتراک و امثال ذلک، اینها این در شک فی الوصف و این در شک فی النقل، این در گلای اعتباری دارند، به اینها رجوع می شود و به اینها تطمیم می شود. اینجا هم یه چیزی تو ذهن ما هست بگویم تا اینجا را هم رد بشویم. اون این است که ذهن ما این است که تو ذهن ما ظهور فعلی حجت است و بله تعیین ظهور فعلی شد احتیاج به اصالت دم نقل اینها ندارد. چرا؟ چون که وقتی که ظهور فعلی کلامی متکلمی محرز شد، مادامی که احراز نشده است، ظهور فعلی در زمان تکلم برخلاف این بود، به ظهور فعلی اعتماد می کند. وقتی که قباله ملشی فعلا در محضر خوانده شد، توجه کردید ظهور فعلیش محرز شد، او را به همون معنایی که ظهور فعلی فعلی است هم نمی کند. مادامی که احراز نشده از ظهور موقع کتابت قباله برخلاف این بود، این نه به جهت اعتبار اصالت دم نقل است. اصل اعتبار ظهور فعلی، ظهور فعلی خودش اعتبار دارد. این را از کجا میگی؟ از کجا میگی این است؟ بله؟ یک کلمه این به من مهلت بدید تا من مرادم را بیان کنم. این از کجا میگیم؟ این در مقام احتجاج معلوم میشود، در مقام احتجاج معلوم میشود. یعنی وقتی که قبالهی وقتی که ظهور فعلیش بهرز شد و اون کسی که صاحب محضر است یا اون کسی که مثلا این قباله را لسی درجی میکنن، اونها گفتن که از این قباله این فهمیده میشود، اونجا دیگر کسی اگر گفت که باید چه معلوم در زمانی که این قباله را نوشته بودن اونم همینجور بود، اونجا دیگر نمیگن که از حالت دم نقل استصحاب میکنیم، میگن اینجور جن برو پیکار از زورش اینه، خلاف اینم محرز نیست. پس به خود ظهور فعلی اعتماد میکنن. نمیدانم به چه بیان بگم. آقا حجت خانیست که به او اعتماد می شود در مقام احتجاج، به او تمسک می شود. اگر کسی از شما از آن گفته شد پاشدید نماز شروع کردید الله اکبر، کسی بعد از فراغ از نماز پرسید چطور زود شروع کردید، می گه نشنید از آن گفت. این معناش که اعتماد می کنی به معزین، این معناش این است که قول معزین حجت است. اما دیگه اعتماد نمی کنی، نمی بینی که پتو آوردن انداختن آنجا، بون احتجاج می کنی، احتجاج به حجت می کنن در مقام مخاصمه. ما می کنیم در مقام مخاصمه که اگر بگوین چرا این قباله را به این معنا حمله می کنید، نمی گن چون که اصل این است که دقن نشده این نفس از معناش. میگه جمعه چون که ظهورش اینه، میگه ظهورش فعلا اینه، خلافش تمسک میکند به ظهور فعلی. پس معناش این است که پس شما خودتون نفتال میکنی تعریفتون را که از حالت عبدم نقل و صدیس مینه زلایت حبزیت این دلدل ظهور فعلی است. بله، غرض این است که اوگلا اصلی ندارند که اوگلا این در شک به اون اصل عمل بکنند. توجه کردید انشاءالله این را در باب حجیت ظهورم خواهیم گفت که اونجا نه اینکه از حالت العموم و اینها بنای بر عموم میگذارند، اون ظهور حجت است، ظهور اطلاقی حجت است، ظهور عمومی حجت است. اینجا میگیم اونی که اوگلا به او اعتماد میکنند ظهور فعلی است، و ظهور فعلی وقتی که محرز شد برای لفظ ظهور فعلی وضعی این است، اخذ به او میکنند مادامی که خلاف معلوم نشده است که متکلم غیر این را اراده کرده است. بله.